آفتاب بدجوری به سرمون میخوره. گرما عمونمونو باریده، چی کار کنیم؟
طاقت بیار سبا، اگه قرار بود به این صورتی چه بزنیم که اصلا شروع نمیکردیم. مطمئن باشین اونا یه فکر واسه موندنمون میکنن.
امیدوارم.
ببینیم بچه ها حواسشون به قافل کسلی فرخی داره ماشینا رو میفرست از این خیابونو دیگه داره
درمی سطح نبر میکنیم همین دیگه.
من فقط ازتون میخوام کوتاه نگیریم، چون اگه یکم منومن کنی نمیفهم بگیریم. اگرم وعد و وعید بهمون دادن که بریم چایی دیگه کار کنین و فلان و فلان، قبول نمی کنین. خلاصه این که یک کلام، ما از خرم شهر نمی ریم و سلام. سلام حاج آقا شیخ شریف.
سلام حاج آقا.
سلام علیکم. خواهرم آخه این چه کاریه که شما کردیم؟
ما کار بدی نکردیم حاج آقا.
شما اینطوری مزاحم مردم شدیم.
ما میخواییم تو خرم شهر بمونیم.
خواهرم شما تا حالا تکلیف خودتون رو انجام دادین و به وظیفتون عمل کردین، دست شما درد نکنید، ولی از اینجا به بعد باید کارها رو به برادرها بسپارین و برین.
حاج آقا حرفاتون یادتون رفت؟ مگه خود شما همیشه نمیگفتین خانما باید تو شهر بمونن و خطوط رو پشتیبانی کنن؟
بله گفتم، ولی شرایط الان دیگه فرق میکنه. شرایط مناسبی نیست.
خون شما چه رنگیه حاج آقا شیخ شریف؟
خب قرمز.
خون ما هم همرنگ خون شماست، چرا شما باید بمونید و ما بریم؟
خب مصلحت اینه.
حالا متوجه شدین چرا شما باید بریم؟
اجازه بده برادر فرخی، این چه مصلحتیه؟ هنوز که اوضاع اونقدر بحرانی نشده، ما که توی محاصره نیفتادیم. ما میدونیم شما نگران هستین دشمن ما رو محاصره کنه و به اسارت ببره، اما ما قول میدیم که اسیر نشیم. نمیخواییم منتی هم بذاریم، ولی شما بگیم اگه ما نباشیم واقعا مردم میتونن کارهایی رو تا خانما انجام میدن به عهده بگیرن؟ مگه نه این که مردم باید وقت و انرژیشون رو بذارن برای خطور؟ حاج آقا حضور ما اینجا لازمه، مگه تو صدر اسلام در جنگای رسول الله خانما نبودن؟
چرا؟ ولی اون موقع فرق میکرد، الان دشمن ناجوان مردانه عمل میکنه. شما تجریان همه خبرها و اتفاقات نیستین، نمیتونین این بس یا از خدا بی خبر چطور حریم همه چی رو شکستن.
دشمن چه جوان مردانه عمل کرده که حالا بار دومش باشه؟ دشمن همیشه ناجوان مرده.
منم همینو میگم خانم حسین،
ولی این استدلال کافی نیست. ما نمیخوایم از اینجا بریم، ما همینجا میشینیم، لب به آب و غذا نمیزنیم تا جای ما مشخص بشه. هر چه قدم که میخواد طول بکشه.
میشه بگی این چیزا رو از کجا یاد گرفتی؟
از کجا مهم نیست، مهم الان اینه که ما حرفمون اینه.
عجب گرفتاری شدیم.
خواهرا آخه شما چرا اینجوری میکنی؟ چرا حرف گوش نمیدی؟
شما روزای اول میگفتین وجود خواهرا لازمه، اگه خواهرا نباشن کارا روی زمین میمونه، درسته؟
بله بله گفتم.
خب حالا چی شده که وجود خواهرا مزاحمت شده؟
اصلا حرف حساب شما چیه؟
آره
ما اینجا میمونیم تا روزی که بدونیم میتونیم کاری از پیش ببریم. هر وقت تشخیص دادیم نیازی به کار کردن ما نیست و موندن ما اینجا نه تنها مفید نیست که ضررم داره، اون وقت خودمون راهمونو میکشیم و میریم.
خواهر حسینی
نگران نباشیم، ما نمیذاریم عراقی ما رو اسیر کنن.
بسیار خوب، حالا که اینطوره شما با مسئولیت خودتون میمونید.
مگه تا حالا کسی مسئولیت ما رو به عهده داشت حاج آقا؟
حالا که اینطور شد دیگه هر روز نیاین بگین ما میخوایم بریم خطوط درگیری. باید همکاری کنید، وقتی میگن نباید برین خطوط اصرار نکنید. همه کارا باید با هماهنگی باشه. در این صورتی که من وساطت میکنم موندن شما قطعی بشه.
خیلی ممنون حاج آقا.
حالا من از آقای دکتر شیبانی میخوام که اجازه بده شما توی مطب ایشون کار کنید. حالا برنشین به کاراتون برسید، مطب در اختیار شماست، منم با شما هستم تا انشالله دشمن رو از خونمون بیرون کنید.
ممنون حاج آقا. بریم بچه ها، بریم مطب، بریم که آقای خلیلی ناراحت میشه اگه دیر برسید.
امان از دست شما خانوما.
سبا این نتیجه اتحاده، ما باید حواسمون روی همدیگه رو همینطوری داشته باشید. بریم بچه هایی بریم.
از همون روز شیخ شریف کار جدیدی برامون تدارک دید. گونی های پر از اسلحه رو به مطب می آوردن و توی حیات خلوت خالی می کردن. بیشترشون اسلحه های M1 و جسه قدیمی و کهنهی بودن که به نظرم از پادگان دژ آورده بودن. ما هم اشکالات و ایرادای اونا رو برطرف می کردن.
مگه بلد بودین؟
به همون آموزش داده بودن.
کارتون فقط همین بود؟
نه. اگه توی مطب کاری نبود دنبال کشته ها و زخمی های شهر می رفتیم. خیلی جالبه که براتون بگم بعضی وقتا به جای درست کردن اسلحه اونو خراب میکردیم.
کار سختی بود نه؟
آره، به خصوص فشنگذاری. کار تعمیر اسلحه ها که تموم میشد خشابا رو گلوله گذاری میکردیم. اینطوری سرعت عمل مدافعین توی خطوط درگیری بیشتر میشد. کمی که گذشت بر اثر این کار تمام انگشتامون زخم شد و خون افتاد، چون برای جا زدن فشنگا لازم بود با انگشت شست روی گلوله ها فشار بیاریم تا روی فنر خشاب پایین برن. موقعی این کاری نواخت توی حیات خلوت با دخترها حرف می زدیم. بچه ها می گفتن و می خندیدن. از زندگی هم دیگه می گفتیم. بعد قرار می زشتیم جنگ که تموم شد به خونه های هم سر بزنیم. همین روز تازه مشغول کار اسلحه ها شده بودیم که شدیدیم کسی با بلنگو صحبت میکنه.
من ازت
میخوام که مطمئن من به
پادگان بیاییم. چه خبر شده؟ ما باید اصلاحه بخونه ما دون پادگان رو خالی کنیم.
بریم ببینیم چه خبر.
نباید بذاریم هرچی کاسه بخونه دست دوشونم بیافته. تا قبل سقوط پادگان باید هر چیزی بیمی مسئولیت تصریحات بیاریم. میشنمید چی میگم؟
فرمانده همون اجازه نمیدم.
خب راست میگه بنده خدا. سربازو چرا اینطوری میکنن؟
بده به من اون بلنگو ببینم سرگرد.
سلام جناب سرگرد.
سلام خانم.
ببخشید سرگرد، شما از فرمانده های ارتش هستی؟
ما ارتشی هستیم خانم، یه سرباز ساده ارتش.
چرا فکر برای سربازا نمی کنی؟
شما اینجا بودی؟
بله.
من چی باید میگفتم؟ یا چی کار باید میکردم؟
بله شما تلاشتون رو کردین، ولی مسئله اینه که خطوط درگیری به اینا نیاز داره. اینا همشون دوره دیدن برای اینجور وقتا. بچه‌هایی که هیچی از تفنگ و جنگ نمیدونن رفتن خط دارن میجنگن. اون وقت اینا که دوره دیدن معطل موندن.
متاسفانه بله.
چرا اینا رو ساماندهی نمی کنیم بفرستیم جلو؟
ولی ما داریم تلاشمونو میکنیم. مثلا این نیروها مال یه جا نیستن که از یه جا فرمان بگیرن. هر کدومشون تحت امر واحدها و یگانهای متفاوتی هستن.
الان وضع فرق میکنه سرگرد. حرفای شما درست، ولی مال الان نیست. مال وقتیه که شرایط عادیه. یگانه واحد الان چه معنی داره؟ الان باید همه هر کس که مرده غیرت داره بره بجنگ و دفاع کنه. اینا برای دوره دیدنشون کلی خرج شده. سربازی که اینطور مواقع به درد مملکت نخوره پس به درد چی میخوره؟
کاش همه نظر شما رو داشتن خانم. کاش غیرتی که توی نیروهای مردمی هست تو وجود بعضی از فرمانده هم بود. وقتی داره چی میشه؟ اوضاع ما این نبود.
بالاخره چی کار باید کرد؟
حالا چه عرض کنم؟ نمیشه که به زور متوسل بشی.
شما چرا اینجا اومدین دخترم؟ سرگرد
اگه اینا نمیان ما حاضریم برای تخلیه پادگان بیاییم.
من از شما خواهرای با غیرت هم، از شما خواهرای انقلابیم تشکر میکنم. امیدوارم با دیدن شما بقیه هم یه حرکتی بکنن.
بیاین دخترا، سوار ماشین شید دخترا. سب کنی بچه ها، منم با آتون میام. سب نه زهرا جا، تو بمون مواظب اسلحه‌ها باش. برو آقا حرکت کن.
وایسی پیاده شید، لازم نیست شما بریم.
نه ما میریم، نیازی نیست شما بیای.
خواهش میکنم پیاده شید، ما به اندازه کافی تنبیه شدیم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم خانم، لطفا پیاده شید.
باش بیاییم پایین بچه ها.
سواشیم بچه ها.
خانواده صباح اصرار داشتن بچه هاشونو ببرن. یه روز پیش از ظهر که از جنت آباد به طرف مسجد جامع می اومدم، فوزیه خواهر صباح رو دیدم. به دیواری تکیه داده بود و گریه می کرد. فوزیه، شهناز و صالح خواهرای صباح بودن که هر کدوم فعالیتی می کردن. اونا به خاطر اینکه خونشون توی محله مولوی زیر آتش دشمن بود به مسجد جامع اومده بودن. چند روز پیشم پدرشون مجروح شده بود. اولش فکر کردم اتفاقی برای فوزی افتاده که اینطور عشق میریزه.
فوزیه
زهرا جان
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
نه.
برای بابا ساراتی؟
نه.
پس چی شده؟
اومده میخواد منو ببره.
این که گریه نداره، برو.
برم؟
آره برو.
خودت اینجا موندی، کسی کاری به کارت نداره، خیالت راحت. به من میگی گریه نداره،
الانم میگم گریه نداره.
اگه جای من بودی بدتر میکردی.
خیلی جان خانواده شما صبا هست، اون گفته میمونی.
صبا جای خوده، جای من که نیست.
حالا گریه نکن، شما هم بریم تو مسجد.
نمیام.
چرا؟
دایم اونجاست، نمیخوام منو ببینه.
آخه اون بند خدا چه تقصیری داره؟ حتما بهش مأموریت دادم بیاد دنبال شما.
میگه مادر ازش خواسته که بیاد دنبال ما.
دیدی؟ سوزیه، اون گناهی نداره.
تقصیر داییه.
سوزیه، بیا بیا بریم شده.
اگه دایی بهشون میگفت من نمیتونم برم دنبالشون چی میشد؟ آسمون به زمین میومد.
مثل این که دایی تو
بیا
شالو جنگ تموم میشه، برمیگردی خورم شد. بیا
شب که به مسجد برگشتم فوزی و خواهرش رفته بودن، فقط صبا مونده بود و صالحه که جزو نیروهای ذخیره سپاه بود و با اونا همکاری میکرد. وقتی از فکر دخترهایی که رفتن در اومدم، دیدم بچه ها همچنان مشغول حرف زدن و یادآوری خاطراتشون هستن. تا دیر وقت زیر نور کمسوی فانوس کار کردیم. اون شب یه اکیپ 4-5 نفره پزشکم از بهبهان اومده بودن. فردا صبحم اسلحه به دست گرفتن و به خط رفتن. قبل از اومدنمون به مطب یه دکتر داروساز به اسم دکتر سعادتم از بهبهان برای کمک اومده بود.
اون همراه بقیه به خط نرفت؟
نه، اون معمولا توی مطب میمون.
چطور؟
دکتر سعادت آدم خاصی بود، شدیداً اهل مقررات و انضباط بود. اون حتی لباس خوابش هم همراه خودش آورده بود.
واقعا؟
گفتم که آدم خاصی بود. خیلی آروم صحبت میکرد. موقع رسیدگی به مجروحا چنان آروم و ظریف کارشو انجام میداد که احساس میکردیم ما در مقابل اون آدمای خشن و بی‌دقتی هستیم.
شاید اینطوری تربیت شده بود.
نمیدونم، شاید. ما اون موقع فکر میکردیم توی یه خانواده مرصع بزرگ شده که اینطوریه. هنوز سختی های اینجا رو ندیده. انفجارا که شدید بشه باید ببینیم چی کار میکنه. میتونه دوام بیاره یا نه.
موند یا نه؟
آره. اون اونقدر متواضع بود که اگه کسی نمیدونست فکر میکرد امدادگره. کارش که تموم میشد توی یکی از اتاقهای خالی میرفت، در رو میبست و دور از چشم همه به نماز و دعا میستاد. اونقدر زیبا و جذاب دعا میخوند که ما با صدای پرسوز و گداز اون پشت در هش میریختیم. حالتهای روحانی دکتر سعادت در روحی ما تأثیر میذاشت.
شاید رفتاراش ناشی از همون دعاها و نمازاش بود.
بدون شک. اون وقتا همه ظرافتها و دقتاشو به حساب مرفع بودن اون گذاشته بودیم. برخلاف آقای خلیلی که از اون حساب می بردیم و می ترسیدیم، با دکتر سعادت خیلی راحت بودیم. اون محترمانه با ما رفتار می کرد و ما همیشه به اون به چشم یه بزرگتر و فردی قابل اعتماد نگاه می کردیم. یادم میاد بعد از ظهر روزی که علی رو به خاک سپردم، دکتر سعادت اومد سراغم.
خواهر حسینی.
سلام آقای دکتر.
سلام. شما کجایی خواهر حسینی؟
همینجا.
از صبح تالا پیدات نیست.
مگه نمیدونی یه شب برادرم علی شهید شد.
متاسفم.
رفته بودم جنت آباد برای تحقیقش.
متاسفم.
علی هم مثل بابا منو تنها گذاشته رفت.
خدا بهتون صبر بده خواهر حسینی.
خواهش میکنم دکتر، چرا اینطوری میکنی؟ من بایدم اینجا که شما به من دلداری بدید.
نه خواهر حسینی، من نمیتونم. من مثل شما طاقت ندارم.
آقای دکتر،
به کندی می گذشت و اوضاع شهر بدتر و بدتر می شد و کماکان مجروحین زیادی به مطب می آوردن. یادم یکی از اون روزا جوانی را آوردن که ترکش بزرگی به کتف سمت چپش خورده بود و همونجا مونده بود. دوستاش خیلی نگران بودن ترکش به قلبش هم اصابت کرده باشه. آقای خلیلی صدام کرد.
ببین چی میگم حسینی، اینجا نمیتونیم به ترکش دست بزنیم.
چرا آقای خلیلی؟
چون به محض بیرون آوردنش زخم خونریزی شدید میکنه و اگرم تکون بخوره شریان رو پاره میکنه.
حالا باید چی کار کرد؟
ما باید اینجا این قسمت از دست سینش رو ثابت کنیم. برو وسیله آتلبندی رو بیار.
آقای خلیلی با باندای کشی آتلا رو بست و محکم کرد. دست مجروح رو به گردنش انداخت و بهش گفت مواظب باش با تکونای ماشین به جایی نخوری، صاف بشین و برو. و به راننده آمبولانس هم گفت یک سره اونو به محشر برسونه.
امیدی به زنده موندنش بود؟
به هر حال آقای خلیلی همه تلاشش رو میکرد. وقتی به اون روزا و به اون لحظات فکر میکنم یاد وضعیت خودم میفتم، به ترس و استراب و نگرانی ها موقعی که مجروحی نیاز به مداوا داشتن.
شما دیگه چرا؟ شما که اون همه شهید و قصد و کفن کرده بودی، اون ترس و استراب عجیبه.
آره، اون همه کشته های لهیده و دست و پاهای بریده که توی جنت آباد دیده بودم، نمیدونم چرا بازدیدن اون صحنه ها توی متوه و درمانگاه اونقدر برام مشکل بود. البته همیشه سعی میکردم خودم رو کنترل کنم. یادمه همون روز مجروح دیگه ای آوردن. اونم ترکشای زیادی خورده بود. آقای خلیلی تون تون زخماشو شستشو میداد.
میشنم این صدای ترکشو؟
بله.
باید بیرونش کشید و سری برقی زد.
این ترکش که به پرش خورده رو در نمیاری؟
نه 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 این اینو باید بیمارستان بررسی کنه. کار ما نیست. شاید به روده هاش آسیب رسونده باشه. خیلی خوبه نبی کار بنایست. وقتی دارم بخیه میزنم با گاز خونه رو پاک کن.
بله چشم.
بس چرا داری بره بر من نگاه میکنی؟ مشغول شدی که؟
جوان مجروح درد میکشید و به خودش میپیچید. خیلی به خودش فشار میآورد که صداش در نیاد. چشماشو که جمع میکرد و صورتش مچاله میشد میفهمیدم چه حالی داره. دلشورم بیشتر میشد. وقتی خلیلی با تحکم بهم گفت حسینی مسکنشو بزن، تمام تنم لرزید، ولی اونقدر قاطع گفت که نتونستم بگم این کارو انجام نمیدم. ترسیدم از مطب بیرونم کنه. بالاخره آمپولو زدم، ولی وقتی نوبت به آمپول عضله پای مجروح رسید احساس میکردم سوزن توی قلب من فرو میره.
واقعا که آدمی موجود پیچیده ایه.
بله واقعا.
یادمه گفتی اون چند تا پزشک کارایی در مونگا رو سبک کرده بودن. البته بیشتر کارایی آقای خلیلی رو میگم.
آره همون روز یه اکیپ 5 نفره پزشک از تهران و اصفهان به مطب اومدن. بندگان خدا با صدای انفجارا و بمباران آشنایی نداشتن. تا صدای سوت خنفاره میومد میترسیدن و میدویدن یه گوشه پناه میگرفتن. توی ساعتهای اولیه ورودشون حرف گروهک های کومولو و دموکرات رو پیش کشیدن. مدفع از اونا خودشون رو روشنفکر نشون میدادن.
واکنش آقای خلیلی نسبت به اونا چطور بود؟
آقای خلیلی زیاد بهشون محل نمیذاشت و کار خودشون میکرد.
چرا؟
آخه با همه ادعایی که داشتن رفتارشون با آقای خلیلی اصلا مناسب نبود. باورشون نمیشد یه بهیار اونقدر قابل و کارکشته شده باشه که در حد و اندازه یه پزشک متخصص کار انجام بده. جالبه که فردا صبحش با کمال تعجب دیدیم هیچ کدومشون نیستن. به خاطر شدت انفجارا همون نیمه های شب فرها رو برقرار ترجیح داده بودن.
خیلی جالبه.
خوشبختانه بلا فاصله کیپ دیگه به مطب اومد. اونا اهل تهران و متخصص بودن. بین 30 تا 45 سال سن داشتن. دکتر صادقی، دکتر حبیب‌الله‌زاده، دکتر ترابی و حبیبی یا حبیب نژاد.
اینا تونستن بمونن یا مثل قبلی ها رفتن؟
اینا روز اول ناپدید شدن.
مگه نمیدونستن که کجا دارن میان؟
حتما میدونستن. ما بیش خودمون گفتیم حتما اینا مثل اون گروه فرار رو برقرار ترجیح دادن. ولی بعد از چند روز که سر و کله خاک‌آلودشون پیدا شد فهمیدیم به خطوط درگیری رفتن. معلوم بود این چند شب رو نخوابیدن. رنگ روشون پریده بود و نای حرف زدن نداشتن. اما بعد از چند ساعت استراحت دوباره دارو و تجهیزات برداشتن و به خط رفتن. دکتر صادقی بیشتر از بقیه تو ذهنم باقی مونده.
حتما به خاطر اخلاقش بود.
آره چون هر بار ما رو در حال کار میدید زبونش به تشکر باز میشد. اون پزشک دلسوز و کاری بود. با همه خستگی که داشت وقتی از خط میومد بازم توی مطب کار میکرد. 14 یا 15 مهر بود که توی مطب مشغول کار بودیم که
سلام زهرا.
سلام.
چیزی شده؟ شما اینجا چی کار میکنید؟
برادر عبدالله معاوی رو دیگه.
خب چی؟
عبدالله مجروح شده.
چی جوری؟ کجا؟
نمیدونیم. برادرش خلیل هم ازش خبری نداشت.
میریم دنبالش.